اینجا مشهد است. آغاز نشرات برون مرزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری با پخش صبحگاهی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم تا با تقدیم برنامه های مختلف در جهت کسب رضایت شما ارجمندان قدمی مؤثر برداریم. امروز سه شنبه دهم حمل یا فروردین 1400 هجری خورشیدی است، برابر با 16 شعبان 1442 هجری قمری و مطابق با 30 مارچ 2021 میلادی. نشرات صبحگاهی رادیو دری را می توانید روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز دریافت کنین. همچنین این نشرات از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. برنامه‌های مختلفی از گروه‌های کاری مختلف به شما تقدیم خواهد شد، اما آغازگر برنامه‌ها تلاوت و ترجمه آیاتی از کلام الله مجید است، آیات 6 تا 9 سوره مبارکه لقمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيه وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود مستکبرانه روی برمی گرداند، گویی آن را نشنیده است، گویی اصلا گوشهایش سنگین است. او را به عذابی دردناک بشارت ده، ولی کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند باغهای پرنعمت بهشت از آن آنهاست، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده حتمی الهی است و اوست عزیز و حکیم شکست ناپذیر و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء و فمستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
یک بار دیگه عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما شنونده های ارجمندی که به جمع ما پیوستین و مخاطبان نشرات صبحگاهی رادیو دری هستین. از شهر مشهد مقدس با تقدیم برنامه هایی به شما امیدوار هستیم که در جهت رضایت شما قدمی برداشته باشیم. خب دوستان ارجمند، امروز سه شنبه است و فهرست برنامه هایی که به شما تقدیم خواهد شد از این قرار است. ساعت 7:10 برنامه تقویم تاریخ را مطابق روزهای قبل خواهید شنید. انشاءالله که مطالب دلچسب و نکات تاریخی مندرج در این برنامه ما را توجه و استفاده و لذت شما قرار بگیرد. پس از تقویم تاریخ، برنامه آیا میدانید از گروه دانش به شما تقدیم خواهد شد و سپس از گروه ادبیات غزل بهار را میشنوید. بانوی موفق برنامه است که در ساعت 7:35 بامداد به وقت ایران و افغانستان تقدیم میشه به علاقمندان این برنامه و سپس با یک پادکست بهاری در خدمت شما هستیم. ساعت 8 همکاران ما از گروه سیاسی و خبر در خدمت شما خواهند بود تا با آخرین رویدادهای خبری که به سمع شما خواهند رساند بخش اخبار را به شما تقدیم کنند. ساعت 8:10 نوبت میرسه به برنامه کاف صبح، کاری از گروه اجتماعی که به شکل زنده و مستقیم به مدت 55 در خدمت شما خواهیم بود. نه و 5 برنامه ای از گروه پزشکی و سلامت با عنوان زربان به شما تقدیم میشه و سپس شنونده برنامه انیس تنهایی خواهید بود. در جوانترین ساعات روز سلام میکنیم به جوانهای زندگی و اطفال عزیز و امیدوار هستیم که از شاپرک امروز که در ساعت 9:45 بامداد و وقت ایران افغانستان تقدیمشان خواهد شد لذت ببرند. خانواده‌های عزیز، قرار ما شما ساعت 10 به وقت ایران افغانستان خواهد بود با عنوان و این شعار: زنده باد زندگی. ساعت 11 بار دیگر سری خواهیم زد به رویدادهای خبری و سپس نگاهی به مطبوعات. در مسیر دانایی و قرار بندگی دو پیشکش دیگه ماست از نشرات صبحگاهی رادیو دری که امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار بگیرد. در ساعت 12:15 همکاران ما با برنامه انعکاس در خدمت شما خواهند بود و سپس تکرار برنامه آیا می دانید. خب توقع و انتظار ما از شما این است که با برنامه‌های مورد نظر و مورد علاقه‌تان مشارکت عملی داشته باشین از طریق ارسال پیامک و یا تماس تلفنی. ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 و دوستانی که در ایران هستند 3800-226 مسیری است که پیامک‌های شما را به برنامه‌های مورد نظرتان خواهد رساند. امیدوار هستیم با ارسال پیامک و صدای گرمتان در برنامه مشارکت داشته باشین تا رضایت بیشتر نصیب خود شما گردد. همچنان با ما باشید با نشرات صبحگاهی رادیو دری. همراه با شما اینک مروری خواهیم داشت به دل تاریخ با برنامه تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 10 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 شعبان سال 1441 هجری قمری و مطابق با 30 مارس سال 2021 میلادی است. ۲۷۵ سال پیش در چنین روزی برابر با 30 مارس سال 1746 میلادی، نقاش معروف اسپانیایی فرانسیسکو خوزه گویا متولد شد. فرانسیسکو خوزه گویا یا فرانسیسکو خوزه گویا در 30 مارس سال 1746 میلادی در ساراگوسا بخش آراگون اسپانیا متولد شد. فرانسیسکو گویا از آخرین بازماندگان نسل استادان کهنه‌کار اروپایی و از پیشگامان دوران پیش از مدرنیسم است که فلسفه ذهنی و تکنیک به کار رفته در آثارش سالها بعد مورد استفاده نقاشان بزرگی چون ادوارد مانه و پابلو پیکاسو قرار گرفت. ۱۶۸ سال پیش در 30 مارس سال 1853 میلادی، ونسان ون گوگ نقاش شهیر هلندی متولد شد. ونسان ون گوگ یکی از پرآوازه‌ترین نقاشان هنر مدرن قرن 19 در 30 مارس 1853 میلادی در لاهه هلند به دنیا آمد و در ابتدای جوانی به کارهای گوناگونی روی آورد، ولی در 30 سالگی عشق غریبی به نقاشی پیدا کرد. از این رو به فراگیری نقاشی روی آورد و در این هنر به تحصیل پرداخت. ون گوگ با واسطه وسواس زیادی که در نقاشی داشت، اخلاقش تند و یک نوع خشم و عصبانیت همیشگی در او بود. از این رو در اثر همین بحران عصبی گوشش کر شد و حال غیرعادی یافت. با این وجود در حال تب و هذیان هم زغال به دست می گرفت و روی کاغذ طراحی می کرد. ون گوگ در ابتدا از رنگ‌های تیره استفاده می کرد و از سال 1886 میلادی به رنگ‌های زنده و روشن توجه نمود و در این ایام نشاط و فعالیت بی سابقه یافت و تابلوهای بسیاری کشید. با وجود جنون ادواری که آرزو می شد، تابلوهای بسیاری از ون گوگ با یادگار مانده است. این نقاش بلندآوازی هلندی طی 5 سال آخر عمرش بیش از 800 تابلوی رنگ روغن پدید آورد. سیب زمینی خاران و گل آفتابگردان از زیباترین آثار ون گوگ به شمار می روند. ونسان ون گوگ سرانجام در 28 جولای سال 1890 میلادی در 37 سالگی خودکشی کرد. 154 سال پیش در چنین روزی 3 مارچ سال 1867 میلادی، روسیه، سرزمین غنی آلاسکا واقع در شمال غربی کانادا و در سواحل اقیانوس‌های آرام و منجمد شمالی را با دلیل نیازهای مالی در مقابل 7,200,000 دلار به دولت آمریکا فروخت. سرزمین آلاسکا با مساحت بیش از 1.5 میلیون کیلومتر مربع اکنون 49 ایالت آمریکا محسوب می شود و به سبب وجود ذخایر و معادن آن، به خصوص نفت و معادن طلا و درآمد حاصل از ماهیگیری، ارزش اقتصادی چشمگیری دارد. صد و 41 سال پیش در روز 10 حمل سال 1259 هجری شمسی، میرزا محمد تقی سپهر کاشانی، ملقب به لسان الملک، مورخ، ادیب و شاعر عصر قاجار درگذشت. وی در کاشان متولد شد و علوم مختلف به ویژه ادبیات را فرا گرفت. سپهر کاشانی در جوانی جزو ملازمان حاکم کاشان شد و پس از مدتی به دعوت فتحعلی شاه قاجار به تهران رفت و به کارهای دیوانی پرداخت. مقام این ادیب و مورخ ایرانی در زمان پادشاهی بعدی یعنی محمد شاه ارتقا یافت و منشی دربار شد. مهمترین کار او در این دوران نگارش کتاب ناسخ التواریخ به خواست محمد شاه بود. این کتاب تاریخ انسان از زمان حضرت آدم تا سال 1235 هجری شمسی است. محمد تقی کاشانی در عصر ناصرالدین شاه به بالاترین مشاغل دیوانی دست یافت تا آنکه در سال 1259 هجری شمسی درگذشت. برخی دیگر از کتاب‌های وی عبارتند از آینه جهان نما، فی مناقب الائمه الاطهار و دیوان شعر. شصت سال پیش در چنین روزی، 10 حمل سال 1340 هجری شمسی، آیت الله العظما سید حسین طباطبایی بروجردی از علمای مشهور ایران وفات یافت. وی پس از گذراندن مقدمات علوم اسلامی در زادگاهش بروجرد به حوزه علمی نجف در کشور عراق رفت و پس از بهره‌گیری از اساتید برجسته این مرکز دینی به ایران بازگشت و به فعالیت‌های علمی و اجتماعی پرداخت. آیت الله بروجردی در سال 1324 هجری شمسی به شهر مقدس مشهد و سپس به قم رفت و به مقام مرجعیت علمی دست یافت. تحت نظر وی، حوزه علمی قم، این مرکز مهم علمی و دینی، گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. آیت الله بروجردی در همین زمان فرصتی به دست آورد تا به معرفی فرهنگ غنی اسلام در بعد جهانی بپردازد و در جهت وحدت و تقریب مذاهب اسلامی با همکاری سایر اندیشمندان جهان اسلام گام‌های مثبتی بردارد. از جمله اقدامات مهم آیت الله بروجردی می توان به احیای آثار مهم و گرانبهای علمای اسلام، تألیف کتب متعدد علمی و دینی، بنای مساجد در شهرهای مختلف ایران و همچنین بنای مسجد هامبورگ در آلمان و تربیت شاگردان برجسته از جمله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی اشاره کرد. چهل و پنج سال پیش در چنین روزی، 3 مارچ سال 1976 میلادی، تظاهرات عظیم یوم الارض یا روز زمین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برپا شد. شایان ذکر است که در 18 اکتبر سال 1975 میلادی، کنفرانس دفاع از زمین در منطقه جلیل در شمال فلسطین اشغالی برگزار شد. در اولین قطعنامه این کنفرانس، شرکت کنندگان از مصادره سرزمین‌های مردم عرب فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی اظهار تأسف و آن را شدیداً محکوم کردند. این کنفرانس تأکید کرد که سیاست رژیم اشغالگر قدس با حقوق اعراب مسلمان در سرزمین‌های مادری آنها در تناقض است. چهل و سه سال پیش در روز 10 حمل سال 1357 هجری شمسی، در 40 روز قیام مردم تبریز علیه رژیم شاه، مردم چند شهر ایران دست به اقدامات اعتراض می زدند. مردم تبریز در شمال غربی ایران در 29 دلو سال 1356 هجری شمسی در اعتراض به سرکوب مردم قم که توهین رژیم شاه علیه امام خمینی رحمت الله علیه را برنتافته بودند قیام کردند که به شهید و زخمی و دستگیر شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. به همین دلیل مردم شهر مرکزی یزد در 40 شهدای تبریز در اجتماع باشکوهی در مسجد جامع این شهر خواستار بازگشت امام خمینی از تبعید و سرنگونی رژیم شاه شدند. همچنین در مشهد تظاهرات مردم و درگیری با نیروهای رژیم انجامید. در این حال بازار تهران و چندین شهر بزرگ ایران به نشانه اعتراض به خفقان رژیم شاه تعطیل شد. و سرانجام 42 سال پیش در چنین روزی دهم حمل سال 1358 هجری شمسی در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و انقراض رژیم سلطنتی پهلوی همه‌پرسی عظیم و سراسری برای تعیین نظام حکومتی در ایران آغاز شد. این همه‌پرسی به دلیل استقبال تاریخی و بی‌سابقه مردم مسلمان ایران مدت 2 روز طول کشید و در پایان 98.2% از شرکت کنندگان در همه‌پرسی به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت دادند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان ارجمند، این هم از خانم بهرامی همکار ما و برنامه تقویم تاریخ که به شما تقدیم شد. اینک نوبت رسیده طبق لیست و برنامه آیا میدانید؟
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پارک ملی بند امیر کجاست؟ بند امیر با مجموعه 6 دریاچه در بلندی های هندوکش در ولایت بامیان گفته می شود که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شدند. آب این دریاچه ها توسط چشمه های پر آبی تامین می گردد که بسیار دیدنی و شگفت انگیز است. این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان نیز به شمار می رود. بند امیر در فاصله 215 کیلومتری کابل و در بین هندوکش شرقی و در رشته کوههای بابا در مرکز افغانستان واقع شده است. بند امیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر در طول وادی رودخانه‌ای که نام خود را از آن می‌گیرد امتداد دارد. این ولسوالی شامل چند روستا در امتداد دره بند امیر است و با 3 گذرگاه صعب العبور شهیدان، گذرگاه شیبرتو و خانکوتل قابل دسترسی است. بند امیر دارای 6 دریاچه است و آب آن از چشمه‌ای معروف به نام کپرک که تقریباً 9 مایل از بند امیر فاصله دارد سرچشمه می‌گیرد. بند غلامان، بند ذوالفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه و بند هیبت که توسط دیوارهای سنگی شیبدار احاطه گردیده است. 6 بند، بند امیر را تشکیل می دهند. مردم محلی بنای آن را به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و معجزاتش نسبت می دهند و در این مورد داستانی هم دارد که سر زبان همه افغان هاست. بزرگترین جهیل این ساحه بند ذوالفقار با معنای شمشیر امام علی علیه السلام است که 490 هکتار زمین را احاطه کرده است. کوچکترین جهیل، جهیل غلامان است که 3/4 مایل طول دارد. زیباترین و عمیقترین جهیل در بین آنها جهیل هیبت است که تقریباً 2 مایل طول دارد و 500 یارد عرض و از نظر بزرگی سومین جهیل است که با زمینه تپه های عقیم و لایزرعی با آبی با رنگ یاقوت سبز که صحنه خارق‌العاده را به نمایش می گذارد. بند پنیر دارای دیوارهای سفیدی چون پنیر است که زیبایی خاصی دارد و در زیر بند ذوالفقار قرار گرفته است. آب زلال بند امیر جهانگردان بسیاری را به خود جلب کرده و بسیاری آن را شفا بخش می دانند. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این ساحه دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را با عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کنند. این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان به حساب می آید. در بند امیر جانوران و پرندگان زیادی وجود دارد. جانوران وحشی این ساحه عبارتند از گوسفند کوهی، آهوی نخشیر، گرگ و روباه و همچنین جانوران دمدراز مانند موش کوهی نیز در این ساحه دیده شده است. عقاب و باشه نیز از پرندگان معروف این منطقه هستند. بند امیر همچنین ماهی ویژه‌ای دارد که به رنگ زرد طلایی بوده و به اندازه قابل توجهی اند و در محل به چوش معروفند. زمین خشن، فلات سنگی، فقدان امکانات اولیه و جاده‌های تخریب شده توسط شبه نظامیان محلی و طالبان از جمله مشکلات این منطقه بکر و طبیعی است که مانع رونق گردشگری در این منطقه شده است. در گذشته پلنگ برفی نیز در این پارک وجود داشته است که امروزه نسل آن در منطقه به دلیل شکار بی‌رویه از میان رفته است که البته در زمستان سال 1397 چند قلاده پلنگ برفی در منطقه دیوخانه بند امیر دیده شده است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امسال می تواند سال من و تو باشد، گل گفتن و شنیدن حال من و تو باشد. غزل بهار عنوان پیشکش این لحظه ماست. غزل بهار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. فرصت‌های بهاری است و دل و دیده را به عطر سلام و شادباش مزین می‌کنیم و هر دو را هزار بار تقدیم خوبانی همچون شما می‌کنیم. شمایی که به صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی گوش می‌سپارید. برنامه خودتان غزل بهاری را می‌شنوید و پا به پای ما هر روز حاضر می‌شوید. کار ما ترنم بخشیدن به دل و دیده‌تان با تقدیم دقایق هنر شعر و موسیقی است و کار شما همراهی با این دقایق به قول غلام حسین عمرانی و به فریاد علی خدایی. خوشم به شادی چو شاخه گل، چو یک پرنده به یک ترنم. خوشم به نغمه چو چشم ساران، چو نوبهاران به یک تبسم.
خوشم به شادی چو شاخه گل، چو یک پرنده به یک ترنم. خوشم به نغمه چو چشم ساران سنو نهاران دل تبسم سهر به کامش شگفت من شد چرا سروده چرا نخواهی قرار سر کن که دو شبت دل بهار عمرم بشاده مانی نرگس به باغ گلها منم که شادم به گفت نگوید توی که شادی به این تفاهم صبر رحمن اگر بباری لباس عزت به تن بپوشی بهار شادی به سر فرازی رسید از راه چرا خموشی
صدای ما را میشنوید و ما احساس شما را تصور میکنیم. در ادامه تصنیفی از عباس کیمنش با هنرمندی مهدی حبیبی پیشکشتان میکنیم. بهار آمد و آورد گل به خانه من، نوای مرغ چمن ریخت در ترانه من. چو دامن شب روشن ستاره باران کرد، شکوفه های شکوفا نگار خانه من.
Thank you.
صدا من سر روشن ستاره باران کن شکوفه های شکوفا نگار خانه من
و تحمیل ثانیه ها زبان و خداحافظی می گشایی تا فردا و دستاورت های تازه‌اش خدا یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم که همچنان همراه نشرات صبحگاهی رادیو دری هستین و ساعت 7:36 دقیقه شده. رئیس برنامه بانوی موفق آماده تقدیم است.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. با شما هستیم با مدت 15 دقیقه. دکتر مریم اردبیلی پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده است و ای تاکنون سمت‌های دولتی و غیر دولتی زیادی داشته و در هر شرایط نشان داده زنان می توانند هم در خانه و هم در اجتماع حضور موفقی داشته باشند. او متولد سال 1353، متأهل و مادر 5 فرزند است. در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران درس خوانده و همکنون دارای 2 مدرک دکترای پزشکی و دکترای آینده پژوهی است. وی علاوه بر فعالیت در عرصه پزشکی از پژوهشگران موفق در حوزه جمعیت شناخته می شود. وی به زبان انگلیسی کاملا مسلط است و به زبان عربی نیز آشنایی دارد. این زن و مادر موفق که توانسته در کنار پرورش 5 فرزند و رسیدگی به آنها در عرصه‌های اجتماعی نیز با موفقیت حضور یابد، مصداق عینی این مسئله است که عمل به وظایف مادری و همسری و حضور مؤثر در اجتماع با هم منافات ندارد. آن هم در روزهایی که بسیاری از زنان به بهانه ورود به اجتماع از زیر بار همسری و مادری شانه خالی میکنند و برخی هم با تصوری غلط این زنان را افرادی دور از اجتماع میدانند. خانم مریم اردبیلی، مدیر کل بانوان و خانواده استان فارس، مشاور استاندار در امور بانوان و خانواده و دبیر کارگروه بانوان و خانواده استان فارس است و همچنین سابقه اجرایی زیادی در حوزه سلامت دارد. از جمله عضویت در شورای سلامت و امنیت غذای استان فارس، دبیر کمیته هپاتیت استان فارس و مدیر مرکز تحقیقات گوارش و کبد و عضویت در شبکه هپاتیت کشور. این بانوی موفق ایرانی نقش مؤثری در طراحی و اجرای طرح‌های نوین فرهنگی داشته است که میتوان با طرح جوانه سپید و طرح آفاق با هدف زمینه‌سازی و ارتقای آگاهی جهت توسعه فرهنگ حجاب و عفاف، طرح آموزشی مبینا ویژه دانشجویان و طرح ویژه خورشید خانه‌ات باش در خصوص توانمندسازی زنان خانه‌دار در زمینه همسرداری و تربیت فرزند اشاره کرد. عزیزان، درباره این بانوی ایرانی مهمترین سوال این است که مریم اردبیلی چگونه توانسته مادری کامل و زنی موفق در جامعه باشد. خودش در این باره میگوید: زمانی که مدیر کل بانوان و خانواده بودم 3 فرزند داشتم و کارم مشغله های زیادی برایم ایجاد کرده بود و به همین دلیل نگران بودم که حجم زیاد کار باعث شود از وظیفه مادری کم بگذارم. این موضوع را با پدر همسرم آیت الله حائری شیرازی در میان گذاشتم و ایشان در نکته جالبی به من گفت: لازم است به نیتم رجوع کنم که آیا برای پول یا شهرت کار می کنم یا چون ضرورت اجتماعی و فرهنگی برای کار کردن احساس می کنم و دنبال کار کردن هستم. ایشان تصریح کرد: مادامی که برای خدا کار می کنی، خدا وظیفت را آسان کرده و کارها را به خوبی پیش می برد. بنابراین اگر اختلالی در کارهایت ایجاد می شود، به نیت خود رجوع کن. مریم اردبیلی در ادامه صحبتهایش می افزاید: من عقیده داشتم مسیر زندگی باید به طور طبیعی جریان داشته باشد و برای این که کاری را پیش ببرم نباید کار دیگری را رها کنم. این حالت طبیعی برای من خوشایندتر است و به همین ترتیب تحمل حالت غیر طبیعی مشقت بار است. فرزندآوری یک امر طبیعی و بخشی از زندگی است. اینکه زندگی من اکنون برای برخی فوق‌العاده جلوه می‌کند، به این دلیل است که بسیاری از افراد مسیر طبیعی زندگی را کنار گذاشته و به امور در کنار هم توجه نکردند. و این می‌افزاید: فرزنددار شدن و بزرگ کردن فرزند حتما سخت است. مشکلات نگهداری فرزند و شب بیداری برای هر کودکی وجود دارد
و مادری به طور کلی کار آسانی نیست. اما مشکلی که اکنون وجود دارد این است که علاوه بر سختی مادر بودن، هم مادری سخت گرفته می شود و هم سخت‌تر از آنچه هست دیده می شود. این نگاه نادرست باعث شده که بسیاری از زنان بزرگ کردن دو فرزند و گاهی حتی یک فرزند را کاری غیر ممکن بدانند.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
دوستان عزیز، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده وجود فرزندان را عامل تحکیم و نشاط خانواده می داند و می گوید حقیقتاً می گویم زندگی ما خیلی گرم و غنی است. من فکر می کنم در خانواده هایی با جمعیت بالا بچه ها به لحاظ محرک های حسی شناختی در محیط سالمی بزرگ خواهند شد. باند های عاطفی مفیدی در اطرافشان ایجاد می شود و کودک در واقع احساس تنهایی نمی کند و پشتیبانی عاطفی مداوم دارد. حتی گاهی که کوچکترها با هم دعوا می کنند، باز هم می توانند یک دیگر را دوست داشته باشند. خود من در مقاطعی خیلی درگیر کارهای فیزیکی بچه ها بوده و هستم. ولی احساس جوانی و نشاط و ایده پردازی هایی که در کارم نشأت می گیرد بیشتر از همین انرژی فرزندانم است. فکر می کنم مادری فرصتی برای بلوغ فکری و روحی مادر است و هر بار مادر شدن سعی صدرمان را بالاتر می برد. از طرفی بچه های بزرگتر توان مدیریتی و توان حل مسئله در شرایط خاص را بیشتر پیدا خواهند کرد. الان فرزندان من تمایل زیادی به ادامه تحصیل و یاری رساندن به یکدیگر هستند. حتی کوچکترینشان برای افراد تک فرزند دلسوزی می کند. دوستان عزیز، دین اسلام در جایی از زنان سلب مسئولیت نموده و در جای دیگر به انجام اموری برای زنان تأکید کرده است. در نگاه دینی، زنان وظیفه‌ای در قبال انجام کارهای خدماتی منزل که عمده وقت زنان خانه‌دار و شاغل را می‌گیرد ندارد. از طرفی با وجود اینکه اجازه کسب معاش به زن داده شده، کسب درآمد و فراهم آوردن امکانات رفاهی برای خانواده جزء وظایف زن نیست. دکتر اردبیلی در این باره می گوید در نگاه دین همسری در اولویت است. نه اینکه نگاه دینی ما مرد سالار باشد، بلکه به این دلیل که آنچه که زن در اثر ایفای نقش درست همسری خود که نقش مرکزی هم دارد در پازل خانواده ایجاد می کند، باعث می شود مرد وابسته و دلبسته مداوم محیط خانواده شود. بازخورد محبت و عاطفی که زن هم به همسرش و هم به فرزندانش اعطا می کند به شدت نیاز اوست و برای زن تعالی بخش بوده و آرامش روحی برای او ایجاد می کند. لذا می تواند مادری بهتری را مدیریت کرده و برای فرزندان هم نشاط‌آور خواهد بود. اولویت زنان باید شکل‌دهی رابطه تکمیلی و تعادلی درست باشد. در این صورت هر فرزندی به این جمع اضافه شود می خیست که به این بنای مستحکم کوبیده می شود. د دکتر اردبیلی نقش خلاقیت زن در روند فرهنگی تربیتی خانواده را بسیار ویژه می داند و می گوید اگر زن هزاران کتاب تربیتی هم بخواند، درست است که بینش وسیع تری پیدا می کند، ولی باز هم جوابگوی مشکل تربیتی با فرزندش نخواهد بود. زن هر لحظه باید دست به خلق یک روش تربیتی بزند. هرچقدر دید بازتر و عزت نفس بیشتری داشته باشد، هرچه رابطهش با خدای خودش، همسرش و محیط پیرامونش بهتر شکل گرفته باشد، قطعاً با خلاقیت بالاتری دست به این تربیت خواهد زد و خداوند از مجرای خود آنها را یاری می دهد. این باور زن را بالنده و شکوفا می کند. مریم اردبیلی معتقد است ما باید متوجه باشیم که چه تصویری از یک زن و مادر در خانه و محیط اجتماعی می سازیم. تا خود عامل نباشیم، حرفهای ما تأثیر نخواهد داشت. تصویرسازی باید به گونه‌ای باشد که بر دیگران تأثیر گذار باشیم. مادر باید با روحیه و با انرژی و با این باور که واسطه مجرای خلقت الهی است، به گونه‌ای باشد که از دوگانگی ها رهایی یابد. او باید الگو و تراز زن اسلامی را به درستی به تصویر بکشد تا یک نهضتی را به راه بیندازد که زن را به جایگاه تراز زن اسلامی برساند. عزیزان، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خدا یار و نگهدارتان.
از شما و از دست انداختاران برنامه تشکر میکنم و به همه دیمون به نواسیت میگم بگو.
بهار کتاب زندگی است و تجربه های فراوانی در آن به ثبت رسیده است. بهار بهترین آموزگار است. فقط کافی است نگاهی دقیق و گوشی شنوا داشته باشیم تا قصه های آن را بشنویم، لطافت بهار را تجربه کنیم، گذر آن را ببینیم و با گذر عمر فکر کنیم. آقا خنده مصریست، بخندین تا خوشیاییتان به دیگران هم سرایت کنه. یک دوا براتون معرفی میکنم که بر هر رقم مریضی و ناجوری خوب است. نامش خنده است. نحوه مصرف، هر مشکل یک خنده.
مردی که در حال جان دادن بود و زنش گفت
عزیزم باید چیزی رم برات بگویم.
لازم نیست عزیزم، چیزی بگویی لازم نیست.
اگه نگویم نمیتونم آسوده بمورم، عذاب وجدان.